سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450-5.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلی الله لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان و بینندگان عزیز شبکه الهی ولایت. بحثمون در شرح زیارت شریف جامع کبیره درباره اعلام و تقا بود. عرض کردم من شرح دعای زیارت جامع کبیره حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی رو که دیدم، با اینکه خب بنا نبود دیگه ما راجع به اعلام التقا صحبت کنیم، به واسطه اینکه خب یه دوره کاملم قبلا راجع به این موضوع صحبت کرده بودیم، اما دیدم خیلی مطالب بسیار جالب و خوبی داره و قرار شد که دو سه جلسه در مورد از تفسیر شریف ایشون استفاده بکنیم، شرح شریف ایشون و راجع به آثار تقوا مطالبی رو خدمت عزیزان عرض بکنم. چند اثر رو ایشون ذکر کردن که یکی اینکه انسان از هدایت‌های الهی بهره‌مند میشه در اثر تقوا، و یکی اینکه خداوند تبارک و تعالی معیت خاص با انسان پیدا میکنه. این معیت خیلی مهم هست که انسان خدا باهاش باشه و خودش هم ادراکی از این معیت بکنه، فوق‌العاده است. بحث محبوب شدن در نزد خداوند هست و عاقبت به خیری هستش که در موردش سخن گفتیم و داشتیم راجع به همین عاقبت به خیری توضیح میدادیم، چند آیه رو خوندیم که حالا یک دو سه تا آیه دیگه هست که حیف هم هست اینها رو نخونیم در مورد عاقبت به خیری به عنوان نتیجه تقوا. تقوا رو بارها ما ترجمه کردیم، اینجا توضیح دادیم که گفتیم تقوا یعنی پرهیز از هر چیزی که با هدف خلقت ما و با ساختار ما سازگاری نداره، با رسیدن به هدف خلقت ما سازگاری نداره. هر چیزی که انسان رو از بی‌نهایت شدن محدود بکنه، مانع بشه از بی نهایت شدن انسان و کسب اسماء و صفات الهی، انسان باید ازش پرهیز بکنه و دوری بکنه. آیه رو بخونیم که در مورد آیات بهشت هم بود اتفاقا. لکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیت تجری من تحتها الانهار. سوره زمر آیه 20. قبلا هم از زمر یه آیه فوق‌العاده زیبا جلسه گذشته خوندیم در مورد سوق اهل بهشت به سمت بهشت و سوق اهل جهنم به سمت جهنم. رو به بهشتش ما مطالبی رو هم توضیح دادیم. کسانی که لکن الذین اتقوا ربهم، رب یعنی مالک مدبر. اگر بخوام اینو خوب توضیح بدم که تقوای رب یعنی چی، ببینید اگر یه نفر رشتهش، شغلش، مشغله اصلیش این باشه که توی رشته میخواد کار کنه، مثل رشته ورزشی یا یه رشته هنری یا یه رشته علمی تخصصی، خب بالا سر انسان تو هر مرکز علمی دانشگاه مربی میذارن. مربی هستش که تصمیم میگیره شما بقیه شؤونتون رو چگونه با این رشته تنظیم بکنید. مثلا فوتبالیستا، والیبالیستا، بسکتبالیستا، کسایی که ورزش رزمی کار میکنن، مربی وقتی میخواد برنامه بده، مربی واقعا در مقام رب قرار میگیره. یعنی میگه ببین تو، من کاری ندارم تو زن داری، بچه داری، شوهر داری، نمیدونم شاغلی، مهندسی، دکتری، من اصلا با اینا کار ندارم. مربی اینجوریه، میگه من قرار نیست ما مسابقه جهانی بدیم، قهرمان جهان بشیم، مثل المپیک، مسابقات جهانی، این مبناست. اصلا اون کاری با شؤونات شخصی تو مربی نداره به هیچ وجه. میگه شعونات شخصیت مال خودت، خودت برو جو تنظیمش کن، من اصلا کاری با اون ندارم، اصلا با ازدواج میخوای بکنی نمیخوای بکنی، طلاق دادی ندادی، نمیدونم بابات کیه ننت کیه، کجا زندگی میکنی، من به عنوان مربی برای شما تعیین تکلیف میکنم، شما این غذاها رو حق ندارید بخورید، تمام شد دیگه. یعنی حلال و شریعت تنظیم میکنه برای انسان. مربی هیکلت باید وزنت اینقدر باشه، این دیگه این شریعت دیگه، یعنی که قانون میذاره برات، قانون میذاره. یه کشتیگیر وقتی که میخواد بره روی تشک، وزنش اگر از وزنی که تعیین کردن اضافه باشه نمیتونه بره روی تشک، نمیتونه بره، یعنی وزنش میکنن. اگر اون ومیم ولوزنه یا اون ازن الحق، روز قیامت وزن میکنن دیگه انسان ها رو، که میخواد به بهشت و جهنم باید وزن داشته باشه. میزان حول میزان و حق میخونیم دیگه تو زیات آل یاسین، میزانه. میگه آقا جون وزن تو باید الان میخواد مثلا فرض فرمایی 65 کیلو کشتی بگیری، الان 70 کیلو نمیتونی کشتی بگیری، بازی جهانی بازی المپیک میگه نمیتونی بری، چون اینجا و حساب کتاب داره، تو وزنت باید انقدر باشه. حالا شما نگاه کن، این دیگه اصلا کاری نداره که شما نمیدونم بابات آشپز خبره ای هست، نمیدونم 100 تا مهمونی داری، نمیتونی از کله پاچه بگذری، نمیتونی نمیدونم چی، اصلا کاری با این نداره که تو اصلا تنظیم میگه تنظیم غذا تقوا رو پیشه کن. ببین مربی ورزشی می تقوا، تقوا یعنی چی الان در تو با رب، یعنی مربی ورزشی یکی حساب مربی حساب ببری. درسته مربی تو خونت پیشت نیستش، اما سر سفره روحش هست، میگه نخور تو صبح باید بری، مربی میخواد وزنت بکنه، میگه مربی وزن میکنه تو رو، میگه وزنت درست نیست نمیتونی مسابقه بدی. یاسین شما فضا نوردی میخوای بری فضا، باید یه سلسله بدنت یک قابلیتایی داشته باشه. تقوا یعنی چی؟ یعنی اون مربی که قرار تو رو بفرسته هوا استاندارد اون تعیین میکنه، تو تعیین نمیکنی، خودتو با اون مربی تنظیم میکنی. ببین ربه، واقعا ربه، واقعا داره تشریع میکنه، قانون داره میذاره برات، شریعت یعنی قانون دیگه، قانون داره برات میذاره. این هیکل به درد مسابقه نمیخوره، این وزن، این ماهیچه، این اصلا به درد مسابقه نمیخوره. ژیمناستی شما میخوای مسابقه بدی با اون ظرافت زیادش، مربی شریعت بر داره، یعنی تنظیم میکنه برات، اصلا تو نمیتونی با امور داخلی تو هیچ کاری نداره، با امور شخصی تو میگه من تو یه بدن قوی میخوام با این مهارت ها باید بیا تمرین کنی. خانم رو دید تلویزیون گریه میکرد، میگفت 10 ماه بچه‌مو ندیدم، اصلا اون با عاطفه مادری تو کاری نداره، که تو مادری بچه تو باید ببینی. 10 ماه اردو داریم، 10 ماه تمرین برای چی؟ مسابقه جهانیه، مسابقه المپیکه، رقیباتون همه وقت میذارن شب تا صبح، صبح تا شب، که حالا میخوای بریم زیاد مدال بد بدن که حالا طلاست، نقره است، برنز، هرچی هستش. یعنی امر وهمیه دیگه، پیروزی و قهرمانی. یا چی؟ یا مثلا فرض فرمایید که کنکور اون کسی مربی کنکوره، من دیدم دیگه مشاوره کنکور زنگ میزنه میگه که تا هفته دیگه این کتاب رو بخونی، تستارم بزن. تو اصلا جرئت نداری بهش بگی که آقا مثلا من مریضم، یا مثلا من شوهرم نمیذاره، یا الان ندارم زن دارم، بچه دارم، شاغلم. میگه تو اگه میخوای قرار رتبه بین 1 تا 100 بگیری کنکور، اینه که من میگم باید انجام بدی، این کتاب رو میخونی، تستارم میزنی، نمراتم باید به من بدی. هر روز زنگ میزنه، من دیدم کسی که هر روز مربی زنگ میزنه، اون کسی اون بالا سر نشسته 2-3 روز یه بار زنگ میزنه، الان کجایی، چیکار کردی، چیکار میکنی. بعدم بعضی از مؤسسات میگن باید تا اون موقع کنکور هر ماه بیا یه کنکور اینجا بدی، ببینید یه کنکور باید بیا اینجا بدی، شرکت بکنی، سوال تست میگیریم ازت ببینیم چیکاره ای هستن تو. پس معنای تقوای رب یعنی چی؟ یعنی رب یعنی پرورنده، پرورش دهنده ای که صاحب توست، اختیار تو داره. تو وقتی رفتی باشگاه ثبت نام کردی، اختیارتو میدی به مربی یا نمیدی؟ اختیار دارت میشه، ولیت میشه. من مربیتم، اگه جدی هستی من مربیتم، حالا از این بعد رژیم تعیین میکنم، رژیم غذایی، بدن، ورزش، کدوم ورزش ها، چقدر، چند ساعت، همه رو میزنم. مثلا جرأت داری به مربیت بگی که مثلا من میخوام برم شمال نمیرسم، نمیدارم میخوام برم کجا اینم فلان، شونت شخصی دستم کاری نداره که. میگم مسئول یه بدن میخوام با این خصوصیات ورزیدگیش انقدر باشه، این تموم شد. پس ولکن الذین اتقوا ربهم یعنی چی؟ یعنی کسایی که جدی خودشونو شناختن، باور کردن کی هستن، باور کردن انسانن، زن و مرد و نمیدونم دختر و پسر و رئیس جمهور و وزیر، یا که شمولات شخصی هیچ ربطی نداره به خدا، خدا میگه من این چیزات کاری ندارم، من دارم بهت میگم که تو آفریده شدی، تو هم که میگه یعنی چی؟ با کیه؟ با این خانم است، با این آقا است، با این جنبه جنسی یا نه، با رئیس جمهور خدا میگه تو؟ ها؟ با این کاری نداره خدا. تو یعنی اونی که از خودم توی تو هست، اونی که از خودم دمیدم توی تو، اون روحی که از اهل بیت دمیدم، از مسئله اعلا دمیدم توی تو، ختامم اونه. خدا اصلا با این چیزا کاری نداره که. میگه تو از منی، روح خودم رو درت دمیدم، قرار تو به این هدف خلقت برسی. من با شغلت کار ندارم، با اینکه نمیدونم زن کی هستی، شوهر کی هستی، بچه کی هستی، میگم اینو کاری ندارم که من میخوام رئیس جمهور بشی، شهوت شخصی خودته، میخوای نمیدونم بری مهندس شی، دکتر بشی، اگه قراره با این چیزی که من میگم سازگاری نداشته باشه، اون رئیس جمهوری و دکتری و مهندسی و ورزشکاری و شغلت و بیزینست حرامه. اگر نه مزاحمیتی با ارتباطت با من نداره، من کاری باهاش بله ندارم، به شرطی حلال باشه. البته اون تو اون قوش و اون دخالت میکنه، تو حیطه حلال داره میگه، بس حرامو کاری نداره. میگه تو حیطه حلال، اون حلالایی که مزاحمت نیست اشکال نداره، اگه مزاحمت اون حلالم حرامه، سراغ اونم نمیتونی بری. چرا؟ چون تو آفریده شدی برای که شبیه من بشی. این تقوا کجا خیلی تو مقام بالایی معنا پیدا میکنه، حرف خیلی فاخره، خیلی فاخره، خیلی ما رو بالا برده. ده ها بار داره میگه من مالک مدبر شما، من رب مربی شما هستم. ما اصلا با خدا این رابطه رو کلن بله اصلا ورود به باشگاه نکردیم، اصلا ما ثبت نام نکردیم. چی دارم میگم؟ اصلا ما ثبت نام نکردیم. بعضی تا آخر عمرشون اصلا نمیرن ثبت نام کنن، زیر نظر نه مربی دارن، نه باشگاه دارن، نه خیال دارن شدن استفاق بیفته، خیال تمرین ندارن. بعدم وقتی که نمیفهمن اینو میگن که چه دنیای بدیه، داره پرش ظلمه، پرش ستمه، پرش نمیدونم اینجوری، خدا این چرا یه دنیای اینجوری آفریده؟ اصلا متوجه نیست که داستان یه باشگاهه. توجه کردی؟ داستان یه باشگاهه. مثل که یه کسی بره باشگاه ورزشی، بره سربازی و سربازی بگه خب این چوب بپر، چوب بالاتر بگه من چه میدونم سربازی اینجوری، این چرا اینجوریه اینجا، یعنی من سنخیز باید برم؟ یعنی من باید بقلتم و سربازی یعنی هست همین، اصلا همینه. بچه کسی بره باشگاه ورزشی ثبت نام کنه، بعد بهش میگن خب باید بیایی مثلا وایسی مربی، وای میسه محکم میزنه تو شکمت، میزنه دت اصلا، دو نفر رو میندازه به جونه هم، میگه اینا چقدر خشن و بیادبن، یعنی چی با اومدیم اینجا؟ مؤدب باش نزن تو شکم من، کسی اینجوری بگه تو باشگاه، بگه مؤدب باش، برای چی میخوام چه؟ آقا اصلا باشگاه جاش همینه، باید بزنید، باید با هم کشتی بگیرید. یه عده اصلا چون نمیفهمن برای چی متولد شدن، دنیا رو اینجوری معنا میکنن، توف به این دنیا، لعنت به این دنیا، این چه جور خلقتیه؟ من جای خدا بودم اینجوری بودم. چرا خدا فقیر برای چی هست؟ برای چی نم ستمگرا هست؟ آمریکا برای چی هست؟ بمب برای چی هست؟ اصلا نمیفهمه که داستان دنیا داستانت باشگاه تمرین اسماء الله قراره بگیر. کسی قراره اسماء الله بگیره، ظلم لازمشه، تجاوز لازمشه. خود خدا انبیا رو که میخواد بزرگ بکنه میگه و کذالک جعلنا لكل ندبین عدوا شیاطین الانس والجن، خودمون برای پیغمبرامون دشمن میتراشیم، خودمون دشمن میفرستیم سراغ انبیامون، چه شیاطین انسی و چه شیاطین جنی. بعد پیغمبر مگه میاد اینجوری بگه که خدایا نداشتیم ما، من پیغمبر تو نیستم، من عزیز درودونه تو نیستم، چرا من داد باید منو اره کنم؟ پیغمبر زنده رو اره کردن، زنده یقتلون النبی این به غیر حق، چرا بنده ها باید بیان منو ما رو بکشن، بیا زن بچه منو بکشن؟ اینجوری نیست. پیغمبر میدونه داستان چیه، میره به استقبالش. اون وقتی کسی نمیفهمه برای چی اصلا متولد شده، برای چی اومده به این دنیا، فلسفه خیلی قطعا نمیگه. امام حسین هم بیکار بود، پاشد رفت اونجا. خب چی کار داشت با یزید؟ حالا رفت زن بچه رو برای چی برده؟ بعد شروع میکنن تحلیل های خونک به درد نخور مزخرفی رو توی شبکه های مجازی پخش میکنن، چون اصلا نمیفهمن داستان ماجرای خلقت چیه. اصلا نمیدونه این آدمه، این کسی که داره تعریض میکنه، داره نقد میزنه، یه خانومه یا یه آقاست؟ نهایتا یه متفکر دانشمنده، یه عقله، اصلا از مقام انسانی حرف نمیزنه. کسی داره سوال میکنه، سوال مال بخش فوق عقلی نیست، فوق عقلی سوال نداره اصلا، یادتون باشه. بخش فوق عقلی سوال نمیکنه چون خودش تو متن واقع است. اصلا شما تا حالا دیدی یه نفر تو باشگاه به استادش بگه چرا تمرین میذاری؟ ها؟ دلش دیدید؟ چون سوال نداره، چون با اون با باورش رفته تو باشگاه. چرا الان تست زبان میخوای از من بگیرید؟ خب کلاس زبان همینه دیگه، تست زبان باید بگیری. صدات میکنه باید بیای انگلیسی صحبت کنی، تو جمع با بقیه صحبت کنی انگلیسی، باید بیای تست بزنی. قانونش اینه. چون قراره تو زباندان بشی، سختیاش هم داره. هر رشته همین تخصصو داره. هر رشته ما اینو تو رشته هایی که بخشای حیوانیمون هست میفهمیم، چون باور کردیم حیوانیم. اما تو بخشایی که مربوط بخش انسانی هست نمیفهمیمش. میگیم مثلا چرا الان من دعا کردم اجابت نشد، یا چرا اینجوری شد، چرا بابام مرد، چرا بچه‌ام مرد، چرا من سرطان گرفتم، اصلا چرا من، چرا کرونا، چرا نمیدونم اون اینجوری. یه اصلا متوجه نمیشه که با کره زمین نظام دنیا نظام باشگاهیه. آدمایی که اطراف ما هستن همه حریف تمرینی های ما تو باشگاه هستن. شوهرت، زنت، بچت، پدر مادرت، هویت حقیقیشون حریف تمرینی شماست. بعدن حالا اینه، حالا شوهرم هست زمنن، زنم هست، بچه هم هست. برای همین خیلی با شوهرهاشون میرن جهنم، با زنشون میرن جهنم، با بچه هاشون میرن جهنم، یعنی تو برخورده با خانواده میرن جهنم. با پدر مادرش نمیتونه درست تا بکنه. به جای نور برداشتن از روابطش چی برمیداره؟ نار برمیداره. با بچهش میره جهنم. بچهش خونشه ها، بچه رو دوست داره، بغل میکنه، بهش میرسه، همه جور خدماتی هم میده. اما چون این بچه در نهایت انسان تربیت نمیشه، مادر باید تو همه گناه هاش شریکه، پدر تو همه گناه های این بچه شریکه. چون اونجور که این لایقش بوده به عنوان یه موجود فوق عقلی انسان تربیت نشده، اصلا بهش نگاه نشده توی خانواده، حرمتش رعایت نشده به عنوان یه انسان. 6 تا بچه درست کرده، اما 6 تا زن و مرد، نه 6 تا انسان. 6 تا دکتر مهندس مثلا، 6 تا نمیدونم بقال و کفاش و نمیدونم هنرمند و نمیدونم راننده و از اینا تربیت کرده، اما 6 تا آدم نه، تربیت نکرده. 6 تا انسان تربیت نکرده. چون اصلا پدر مادر اصلا به خودش هم نگاه انسانی نداره. این فکر میکنه یه مادر فقط یا یه پدر فقط، بعد بچه رو بهش مثلا قضا بدن، آب بدن، مدرسه بفرستن، نهایتا دانشگاه بره، شوهر کنه، زن بگیره، تموم شد. نگاه اینجوریه. این خیلی مهمه که یه کسی این آیاتو خوندن داره ها، هم رد نشیم از کنارش. قرآن بارها میگه من رب تو هستم، تو باید منو به عنوان رب خودت به رسمیت بشناسی. یعنی خدای تو قراره برای من تعیین تکلیف بکنه تو همه شونات. من باید همه شوهر کردنم، زن گرفتنم، غذا خوردنم، مهمونی رفتنم، نمیدونم حجاب، نماز، روزه، روابط زن و مرد، مسافرت، همه چی باید با تو تنظیم بکنم. میگه حلال کردم برات، خرابش نکن. تو رابطه با من این اتقه و ربه هم یعنی این، نه که بترسی ازش، یعنی حرمت مربی تو نگه داری. من مربیات چی کار میکنن؟ شاگرداشونو کتک میزنن؟ فوششون میدن؟ نه، میگه خب تو به درد این کار نمیخوری، تو رتبه نمیاری، بفرمایید برید. همین خدا هم همینو میگه. آخرت هم خدا برای بی‌تقوا همین حرف میزه، لا یکلمهم الله یوم القیامه. خدا حرف نمیزنه باشون، خیلی سخته. ولا یزکیهم، پاکشون نمیکنه، چون پاک شدنی نیستن. مربیه که پاک میکنه. شما بریم مربی بگی مربی من اینجام ضعفه، الان ضعف دارم، این حرکتمو برات نیستم انجام بدم، تنظیمش میکنه، تقویت میکنه، میشه پاک، میشه از اون ضعف پاک میشه. تماشا. مربی اخلاقت پاکت میکنه، میری بهش میگه خب بابا خدا وکیلی من عصبانی ام، من پرخاشگرم، من زود رنجم، من حساسم، صافت میکنه قشنگ، خوب قشنگ اخلاقتو درست میکنه، بر میداره اون جهنم از تو وجودت. مربی اینه دیگه، کارش اینه. ولی دعوت نمیکنه، فوشت نمیده، نمیدونم، کاری با این چیزا نداره. خب خواهش میکنم روی این کلمات خیلی دقت کنید. ولکن الذین تقوا ربهم، مراقب ربشون هستن و حساب میبرن از ربشون، قراره به ربشون جواب بدن. مثلا بچه خیلی هوس داره، یه جوان پر از انواع و اقسام هوس ها و میل ها و شهواته، ولی وقتی بهش میگی نه من عروسی نمیام، مهمونی نمیام، تلویزیون نگاه نمیکنم، میگی همش تقواست، همش تقوا دیگه، عروسی نمیام، عروسی حلاله یا حرامه؟ حلاله. مهمونی نمیام، شمال نمیام با شما پدر مادر، جمعه مهمونی نمیام، تلویزیون نگاه نمی کنم، نمیدونم فلان. چی؟ برای چی؟ این همه مراقبت برای چیه؟ میگم چون من شنبه امتحان دارم، هفته بعد کنکور دارم، ماه بعد کنکور دارم، چون میخواد خودشو عرضه بکنه دیگه، قرار امتحان بشه، با مربیش میخواد روبرو بشه. نه من اینو نمیخورم، چرا من الان اینو بخورم یک کیلو اضافه وزن پیدا میکنم، فردا صبح میخوام برم رو باسکول، میخوام بکشنم، با یک کیلو از کشتی میفتم، از عشقم میفتم. این مراقبت یعنی این. تقوا رو خوب دقت بکنیم یعنی چی. تقوا یعنی اگه با زنت، با شوهرت، با بچت بد اخلاقی بکنی، بد رفتاری بکنی، ظلم بکنی، درست رفتار بکنی، درست رفتار نکنی، روبرو که میشی با حق تعالی میگه این چه قیافه تو داری، این چه باطنیه تو آوردی بشه، من تو رو آفریدم شبیه من بشی، تو که همش پر از کینه و حسادت و زودرنجی و حساسیت و عصبانیتی، این چه قیافه با خودت آوردی. ما تو رو فرستادیم آرایشگاه، مثلا عروسی، مثلا دامادی، شب عروسی باید یه جلوه‌ای داشته باشه داماد، عروس، بعد یه فکر کنی یه عروسی بعد داره بیاد یک لباس کثیف و قیافه در هم بر هم، یه چه عروسیه؟ این چی ورشی به خودت آوردی؟ چرا اینجوری اومدی؟ این شاخ چیه؟ این دم چیه؟ این دندونا چرا؟ چرا پشمالویی؟ چرا بدنت پشمالو شده؟ دستات همه پنجه در آورده؟ میشه دیگه، الان بعضی وقتا خودشو میبینه اینجوریه دیگه. بگه من تو رو اینجوری نفرستادم که، من تو رو شبیه پیغمبر فرستادم دنیا، یه روح از پیغمبر بهت دادم، تو بچه پیغمبری، بچه اهل بیتی فرستادم، این چجوری برگشتی؟ آیات دقت کنید خیلی معانی تخصصی دارن. بقول تو مترجم بنده خدا چی کار کنه؟ چی بنویسه؟ بنویسه کسانی که از پروردگارشون ترسیدند، همین رو بنویسه دیگه، تقوا پیش کردن، این که ترجمه نشد که. تقوا بدون یعنی چی؟ اتولاکن الذین تقوا ربهم، یعنی رابطه مربا و مربی برقرار کرده با خدا. خب این مربای خداست، یعنی خدا تربیه مربا، هم برای همیشه میگه مربا دیگه، چون مربا رو ما چیکار میکنیم؟ پرورونیمش، پرورش داره، مثل ترشی میمونه، مثل مربا و پرورش پیدا کنه. دیدیم این به طرف آخرم کار میکنه، بعد آخ مربام خراب شد، شل شد، بدمزه شد، تلخ شد، شکرک زد، ترشیم اصلا اینجوری شد، اینجوری شد، پرورش پیدا نکرد، آخرش در نیمد. باید بسپاری خودتو به خدا و حالا تربیت بشی. اینجا دیگه نمیتونی من شغلم اختزا میکنه، خور شغلتو عوض کن. من شغلم اقتضا میکنه که من نمیدونم وحشی باشم، من خشم باشم. اما شغلم اقتضا میکنه اینجوری باشم، بازپازی ها رو بذاریم. من نمیدونم طبعم اینجوریه، من وراثتی از بابام نمیدونم، خدا بیاموز، عصبانی بوده، منم عصبانی هم. اصلا این چیزا مربی نمیپذیره. مربی میگه من اونم تو شکلت بدم دیگه، و تو چون روح منو داری قابلیت هر شکلی رو داری، هم بهشتی ترین شکل و هم جهنمی ترین شکل. جهنمی ترین شکل امام صادق میفهمد خدا من همه حیوانات رو از روی انسان آفریده. اوه 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 اوه، انسان چقدر میتونه تنوع داشته باشه تو بدی. مار، عقرب، اونم انواعش، کفتار و گرگ و سگ و نمیدونم این همه حیوانات مختلف، میمون و این همه اخلاق انسانیست. انسان میتونه اینجوری باشه. تو بهشتی هم که او انسان چقدر متنوع میتونه باشه. کسی من نمیتونم، من ارسی هستم، من نمیدونم موجیم، من نمیدونم الان نمیدونم اوزم فراهم نیست، این حرفا کدومه؟ اصلا همون یعنی امتحان دیگه. نمیدونم من چون حالا حالت خاصی پیدا میکنم یا مثلا اینجوری هستم دیگه، حالا الان به خودش اجازه میده هر کاری انجام بده. اینجوری نیست داستان. مربی خدا دقیقاً آدمایی رو میذاره سر راه که اون شرایطی که تو میگی من توش نتونستم بشم صد برابر سخت‌تر از تو شدن. یه دفعه مثلا میاد 1000 زن با حجاب تو دل اروپا میذاره، میلیون‌ها زن با حجاب درست میذاره تو دل اروپا و تو آمریکا تو کثیف‌ترین محیط‌ها، بعد میگن آقا اینا اونجا حجاب کامل رعایت کردن. تو وقت شما تو مهد نورانیت تو ایران نتونستید حجاب رو رعایت کنید، خجالت کشیدید، نمیدونم از جمع و یه مش آدمای فاجر و فاسق دیدی گفتید بذارم شبیه اینا بشم. اصلا اینجوری نیست. دل آمریکا و اروپا برای یه عالم مرد میذاره اونجا با پوشش‌های خوب عالی عفیفانه دارن زندگی میکنن، همش رعایت میکنن، محاسنشون رو رعایت میکنن، یعنی نمیدونم تیغ بندازن تو این لامصب هر روز 20 دفعه مثل صورتشون رو یه جور دیگه بکنن اینا. خب یه فقیه شما پیدا بکنید اجازه شرعی داده باشه شما این کار کنید. ما تو اینجا وزیرمون تیغ میزنه میتراشه صورتشو، وزیرمون دیگه، تا شخصیت های دیگه هستن که فسق ظاهری داره دیگه، ظواهر رعایت نمیکنه. کی به شما اجازه داده؟ کدوم مربی، کدوم مرجع تقلید، کی به شما اجازه داده؟ تو داری از یه فرهنگ دیگه تقلید میکنی، تو یه کسی دیگه برات مهمه، یه فرهنگ دیگه برات مهمه، دوست داری شبیه کسای دیگه بشه. من نمیتونم تو شرکت با حجاب کار بکنم، من نمیتونم دانشگاه برم حجاب داشته باشم. خدا وسط آمریکا یه زن رو میذاره، 10 پزشک متخصص میذاره با چادر، نه با مقنعه و روسری و اینا، با چادر. ببین تو کانادا، توی آمریکا با چادر یا با عبا میذاره اونجا تو دل اروپا، بعد حالا داره دانشگاهش هم درس میخونه، دو دکتراش هم میگیره، متخصص هم هست، فوق تخصصش هم میگیره، بعد میگه به آینها ببین اینو گرفته اونجا. لکن الذین اتقوا ربهم، یعنی مراقب رابطش تو هر شأنی از شئونش، جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی، با خداوند هست. مراقبه با خدا تو عبادت ها بی تقوایی نمی کنه. اذان رو حذف کن، اقامه رو حذف کن، نماز رو تونتون بخون، نمی فهمی چی میگه، اذکار رو تونتون بگون. بعد حالا اینا که ظاهریشه، تعقیبات نمی خونه، هیچ چیزش مثلا معلوم نیست، از اونایی که به قول حضرت فرشته ها میزنن تو سر آدم. این که نمازشه، باطنیش هم که اصلا با خدا نیستش، این تمرین میخواد. مربی ما یه بار به استادم گفتم ما تا بخوایم کل نمازمون از اول تا آخر همیشه با خدا باشیم چقدر میگه؟ به 7-8 سال کار تمرین. تمرین میخواد. شما هر بار که میخوای نماز بخونی باید تمرین بکنی. خب حالا میخوام امروز نماز بخونم، بذار از اذان تمرکز بگیرم. شما وقتی از اذان شروع میکنی تمرکز میگیری، سر نماز کم بیارین اذان جبران میکنه. بذار اقامه که با اقامه راحت تر میتونم تمرکز بگیرم، تو اقامه تمرکز بگیر. خراب کردی سر نماز، میگه خب باشه الان خراب شد، یه شیوه اصلاحی بهت میدم، نماز تو خراب کردی، الان تا نماز تموم شد یه سجده شکر باحال بکن، حواست باشه، بعد سرتو بلند کن، یه تسبیحات از زهر خوب این دفعه با حواس جمعی و جبران میکنه اون نماز خراب شده تو. جوهره نماز میگه تعقیباته. خیلی حرفه ها امام سجاده صاحب، جوهره نماز تعقیباته. مربی یعنی این، یعنی درستت میکنه، میگه خب حالا بشین، حالا بعد از نماز جبران کن. اصلا نمازش تا و سلام علیکم و رحمت الله، میتونه میره دنبال کارهای دیگه‌اش. خب این که اصلا تور ماه مبارک رمضان، اونم تقوا داره، روزش اصلا قانون داره، قاعده داره، حجش قانون داره، قاعده داره، آدم باید تو همه جا این مراقبت رو باشه که این اون چیزی هستش که مربی من از من خواسته، این نمازی که مربیم ازم خواسته باید بدم، روزه که مربی ازم خواسته، حجابی که مربی ازم خواسته. تو پس برای چی الان حجاب کردی؟ ما الان خانمایی میبینیم تو خیابون چادر دارن، ببینید چادر دارن، روسری و مقنعه دارن، مانتو هم پوشیدن، بی حجابن. آخرش یعنی یک کاری میکنه که تای قضیه آخرش اصلا اونی که مربی میخواد نیست، دقیقا خلاف اونی هستش که مربی میخواد. اصلا اونی که مربی میخواد این نیست. میام من حجاب که میگم یعنی این که، یعنی این که یه جوری باشه که هیچ نوع تحریکی نامحرم نتونه از تو بوی استشمام نکنه، پوشیده باشه. این میبینی مانتو پوشیده چسبون، یه باز به قول پیغمبر چی؟ کاسیاتون آریات، لباس پوش اوریان، شلوار پوشیده چسبون، نمیدونم تمام موهاشونو مثلا پیغمبر فرمود متنفرم از زنایی که موهاشونو مثل دوم اسب و دوم شتر میبنده، کوهال شتر میبندن، اونا هم از من متنفرن البته. خب این همینه دیگه، همینجوری هستش. اصل برای نامحرم میگه نزن میزن، آرایش نکن، آرایشش میکنه، همه حجاب داره، مقنعه داره، حجاب کامل صورت این پر آرایش کرده. خب برای چی داری این کارو میکنی تو؟ برای چی داری این کارو میکنی؟ ربت چیز دیگه از تو میخواد، مربی طریق از من اینو میخوام. پس دقت کنیم وقتی میگیم اتقا و ربهم یعنی چی؟ من اینجور ازدواج رو از تو خواستم، این مجلس عروسی رو از تو میخوام. مجلس عروسی استاندارد نیست، توش فسق و فجور و بزن برس و کلی شهوت و کلی زنای چشمی و زناهای دیگه توش اتفاق افتاده، مردشون عروسی تو رو ببره. مجلس نام جشن تولد بچه میگیریم، مسافرت میخوام بریم، مسافرت اینجوری باید برید. استاندارد مربی، مربی میگه من مسافرت میخوای بری، این استاندارد مسافرت میخوای بری. جاشو من کاری ندارم کجا میخوای بری، یه جایی برید که بی تقوایی نکنید، یه جایی برید که واقعا تفریح باشه، یعنی فرح وارد روحتون شه، نه گناه وارد روحتون بشه. بعد از که برگشتیم اینه کلی کسالت و سنگینی و دعوا و درگیری و طلاق و چشم و همچشمی و رقابت و مسابقه تو این یه مسافرت رفتن اتفاق افتاد. این چه مسافرتی بود؟ پس خواهش میکنم دقت کنید، اتقوا ربهم یعنی چی؟ تقوای الهی یعنی چی؟ یعنی مراقب باشی مربی تو، تو شوهرداری، تو ازدواج، تو زنداری، تو بچه داری، تو معامله، تو مدیریت، توی هر کاری که میخوای بکنی یه استاندارد برات گذاشته، باید ببینی که اون استاندارد این راضی است یا راضی نیست. تو کار اقتصادی، تو هر چیزی، لقمه میخوای کار بکنی، نمیگه نرو تجارت بکن، میگه تجارت خوبه، برکت 10 قسمه 9 قسمش در تجارته. چه تجارتی؟ تجارتی که الان ما داریم میبینیم، این شما ببینید از بانکداری، شما ببینید این بانکداری ها مثلا الان مشروعیت داره، یعنی مثلا این تقوی الهی توش رعایت میشه، وام دادن ها، بودجه های میلیاردی تصمیم میشه به این دختر پسر بنده خدا میخوان ازدواج کنن، به این وام احتیاج دارن. مگه میشه وام گرفت؟ یعنی شرایط وامو که میبینی اکثر افراد نمیتونن این وامو بگیرن، یعنی این وامو اختصاص دادن برای ندادن نه برای دادن. این شرایطی که تو بانک میبینیم گذاشته، این بی‌تقواییه، بی‌تقواییه. شخص میخواد مراقب منافع بانک باشه، یه عالم جنایت میکنه سر این دختر پسرهای معصوم و مظلوم که میخوان زندگیشون رو شروع بکنن و هزاران مفاسد دیگه. خب این کسانی که اینجوری ان مراقبن چه اتفاقی براشون میشه؟ لهم غرفون من فوقها، غرف، ببینید غرفون من فوقها چی؟ غرف، یه غرفه های بهشتی دارن که اون غرفه ها رو حالا یه جای دیگه باید بخونیم. فوق‌العاده است وقتی تشریح میکنن غرفه های بهشتی و خونه های بهشتی رو، ساختمونش که مدار خوندیم قبلا، میگه فوق اونو هم غرفه هستش، یعنی طبقه داره این غرفه ها. آره. مبنیتون، بنا نهاده شده. کی ساخته این غرفه ها رو؟ یه موقع میگه مثلا فلان معمار، فلان مهندس، یه میگه خدا ساخته، فرشته های خدا ساختن. شما گلا رو برید ببینید تو طبیعت، ببین فرشته ها چقدر خوش سلیقه. هیچ کدوم از کارهای فرشته ها رو بشر نمیتونه انجام بده، یعنی اصلا بشر به ذهنش نمیاد که یه دفعه مثلا یه گل اینجوری طراحی شده باشه. مثلا این رنگ آمیزی برگ، گلبرگ مست میکنه انسان رو. برید به این گلا نگاه بکن، ببین چه فرشته ها چقدر خوش سلیقه. به این موز نگاه کن، به این پرتقال نگاه کن، به این گلابی نگاه کن، به این سیب نگاه کن، به انگور نگاه بکن، ببین چقدر خوش سلیقه اینا. بشر به ذهنش اینا خطور نمیکنه. فکر نکن بشر یه زمانی انقدر استعداد داره که بتونه خودش یه خیار رو طراحی کنه، یه موز رو طراحی کنه. این الهاتش هم طراحی میکنه از فرشته ها داره الهام میگیره. بشر داره از طبیعت، از اون قوانین طبیعت داره الهام میگیره، چیزی خودش نداره، تصرفی میکنه، اختراعی میکنه. همین قرآن میگه خودتون و همه مصنوعات شما مال خداست. خب خدا اون داره میگم اتومبیل درست کردم که هنر نگه، اتومبیل رو من به یاد دادم چیکار بکنم، اختراع برق و نمیدونم اکتشاف برق و تلفن و تلفن همراه و ماهواره، من همه رو خودم بهتون یاد دادم دیگه. فرشته ها خیلی، حالا این فرشته ها دنیای ما رو دارن اینجوری میسازن که ما متحیریم. یعنی آدم میمونه این گل خدایا چی شوشی تشریحش بکنه این گل. میبینی 70 مدل از یه نوع گل میزنه برات تو اندازه های مختلف، رنگ های مختلف، شکل های مختلف. از آدم مست میشه، حیرون میمونه. حالا اون فرشته که قرار اونجا بهشته تو بسازه، ببین چی کار میخواد بکنه، اتاقا و دکوراسیون اونجا چی میخواد باشه، اونجا فرش خوندیم هفته قبل، فرشا و زیر اندازش و نمیدونم زمینش و نمیدونم اوف چی کار میخواد بکنه. میگه اونایی که اینجا خودشونو تربیت کردن اون غرفه ها رو دارن که فوقها غرف مبنیتون درست شده. دیگه چی؟ یه دلبری دیگه که ما فقط یه چیزی ازش شنیدیم، تجری من تحت الانهار، نهر جاریه. اما این چه نهریه؟ با کدوم صدا، با کدوم موسیقی، با کدوم آب، چه شکلی، چه حرکتی؟ اصلا ما میمونیم. من چند روز پیش همین حرم حضرت رضا علیه السلام بودم، سلام الله علیه، من کنار یکی این حوضا وایساده بودم، انقدر شدید منو اخس کرد که نگو اصلا این آب چیه؟ آب چیه؟ آب. بعد رفتم توی این که این حقیقت این چیه، بالاخره چرا این با دل ما اینجوری بازی میکنه، چرا ما رو میگیره، چرا ما نمیتونیم تو طول روز ازش فاصله بگیریم، میمیریم. نه برای خوردن ها، اصلا برای ارتباط باهاش. صداش یه جور، شکلش یه جور، جریانش یه جور، مثلا داستانی داره آب. اصلا آب چی هست؟ اصلا حقیقت آب چیه؟ قرآن میگه ما خزائنش نزد ماست و ما ننزله الا به قدر معلوم. آقا فرستادش اومده روی زمین شده این که دیگه شما زیباتر از این، لطیفتر از این، باشکوهتر از این چی دارید از آب؟ هر که هر زیب گلات، گیاهان، حیوانات، هر درخششی دارن از چیه؟ از آبه. این چیه این آب؟ حالا داره میگه تجری من تحت الانهار، اونجا نهرش چجوریه که جاری هست، بهشتی که جاری هست، این درختاش. مثلا آدم اینا مال آدمایی هست که قیمت قائلن برای خودشون، حریم قائلن. یعنی وقتی تقوا یعنی که ولنعم دار المتقین. بریم سراغ آیه بعدی، آیات 30 و 31 سوره نحل. ولنعم دار المتقین، چه جای خوبیه. لنعم دار المتقین، چه نیکو سرای پرهیزکاران. دار المتقین چه جای خوبیه. آقا این خدایی که راجب قرآن میگه، که راجب دنیای ما میگه که لهوون و لعبون، بازی چست، از وقتی خلقش کردم نگاش نکردم، اصلا برای من اگه به اندازه بال یه مگس هم ارزش نداره، و میگه انقدر این دنیا حقیر پیش من که اگر مؤمنین حسادت نمی کردن من ناودون خونه کفار رو طلا می کردم، دشمنامو انقدر بهشون می دادم، چون قرار نیست از آخرت بهره برداری کنن، هیچ نمیتونن بهره برداری کنن اونجا، هیچی گیرشون نمیاد کفار اونجا. خوندیم آیه قبلی دیگه، هفته قبل خوندیم راجب کفار چی گفت، راجب کسایی که مجرم بودن میفهمد که خوندیم این آیه رو، یوم نحشر المتقین الی الرحمن رفت وفتا عز میخوان. ما متقین چی هستن؟ مهمون خدا میشن اونجا، اونجا مهمون خدا هستن، به دیدار خدا میرن. و نسوق المجرمین الی جهنم وردا، ما تشنه از این دنیا میبریمشون. یعنی شروع تشنگیست. تشنگی میدون یعنی چی؟ یه روز، دو روز، یه سال، دو سال نیست، یه عذاب دائم تشنگی اونجا. هیچ وقت سیرابی اونجا وجود نداره. تشنگی، آتش. خیلی زجره، خیلی درد آوره. حالا میگه ولی نعمت دارالات متقین، من کف انقدر دنیا برام بیارزشه که به کفار، چون قرار نیست که اون بهش بیان، اگه میخواستن اینجا خونه هاشون رو از طلا میکردن، ناودون خونه هاشون رو از طلا میکردن، ولی مؤمنین طاقت ندارن. مؤمنین اینا رو ببینن شروع میکنن به ناشکری و قرقر و نقنه که خدایا و دشمنات چرا اینجوری هم پس چه، و چرا کفار همه انقدر باید تو ناز و نعمت باشن، ماها چرا اینجوری، چرا یه ظرفیت ندارم، منم رعایت میکنم، خدا منو میترسه ها. مثل اینکه از میگم بندگام اگر نبودن من یه جور دیگه رفتار میکردم، میدونم ما بیظرفیتیم دیگه، میگه خب میترسم این بندگام، بندگانم بیدین بشن، رعایت میکنه خدا، رعایت میکنه ابدی ما میترسه خدا. خب چه خونه، ببینید ادبیات رو شما نگاه کنید، ولنه مدار المتقین، چقدر خوبه خونه متقین، چقدر خوبه خونه هاشون، دار متقین، اونم یه داری که به اندازه این کره زمین بزرگتره، یه دونه قرفش از کل این کره زمین بزرگتره. الله اکبر. جنات و عدنن، بهشت های عدن. عدن رو قبلا توضیح دادیم که این بهشت عدن یعنی چی، توضیح رو مفصل دادیم. بهشت های عدن که یدخلونها تجری من تحتها الانهار. این داستان هم چک تو خیلی از آیات تکرار میشه، میخواد بگه خیلی مهمه این داستان. جنات عدنی که داخلش میشن، تجری من تحتها الانهار، جاری هست از زیر اونها انهار. لهم فیها ما یشاؤون. ببین کلمات تخصصی انتخاب شده ها. سوال، چرا متقین هر چی میخوان اونجا هست؟ یشا، هر چی میخوان اونجا هست، لهم برای اونهاست، هر چی که میخوان. یکی اومد به امام صادق، آقا ما اگه تو بهش بخوایم بچه دارشیم، بچه دار میشیم. و آره، یه زن و مرد تو بهش حوث میکنم بچه دارشن، من خودم یه بچه داشتم، آره بچه داشت. هر چی اصلا چی به ذهنت بیاد، هر چی، فیها ما تشته الانفس و تلذ العیون، هر چی که نفست بخواد، هر چی که لذت بری ازش هست اونجا. هست که هیچی، خلقش میکنی، اصلا خدا میگه خودت مثل منی، بیافرین هر چی میخوای بیافرین. سوال میخواست جواب بدید سوالو؟ نفهمیدم، بلندتر. بله اینجوری هست، ولی چرا متقین اینجوری هستن؟ چون دنیا هر کاری میخواستن نکردن، هرچی نفسشون میخواست، شعونات پایین میخواست، میکردن، تابع خدا میکردن. عیبی نداره، عیبی نداره، ولی با اجازه خدا میکنیم، بدون اجازه خدا اصلا از چارچوب خارج نمیشن. هر کاری دلشون میخواست نمیکرد. من اخلاقم اینجوری، تو زنداری، تو شوهرداری، تو بچه داری، دلم میخواد این کار کنم، الان دلم میخواد شوهرم اذیت کنم، نمیدونم اعصابشو خرد کنم، نمیدونم. اصلا اینجوری نیست. تو حق نداری دهنتو باز کنی هر چی میخوای بگی، تو حق نداری از یه حریم جلوتر بری. این زنت امانت خداست، تو دستت، خدا هم خیلی سخت میگیره. در روایت داریم در مورد خانم ها خدا خیلی سخت میگیره به بندگان. اگه کسی بخواد مثلا من هر کاری دلم بخواد میکنم، نه اینجوری نیست، هر چی دلم بخواد میگم، اینجوری نیست. اصلا خدا انتقام سخت میگیره. حالا وارد روایت نشدیم، چرا وارد روایت ظلم بشیم، تو ساعت قبلی بود، میرسیم اونجا. انتقام برای بچه هست، این بچه زمان بستر و حجار و یه جور این بابای تنبل و بی ارزش شکنجه میکنه، نفسانیت های خودش رو این بچه خالی میکنه. بزرگان ما انقدر دقت میکردن، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله اشرفی اصفهانی، بچهش پسرشون میگفتن که شهید مهراب، کی بودن اینا، کی بودن اینا. میگفت یه موقع به ما دستور نمیداد، الان بابا داریم فوش میکشه به بچه، باید این کار انجام بدی، کارم خراب بکنه، هزار و یه جور فوش و سرزنشش میکنه. میگه به ما یه موقع دستور نمیداد که مبادا ما آمادگی نداشته باشیم آقشیم، چون پدر مادر وقتی دستور میدن تو دیگه نمیتونی بگی که من نمیدونم الان کار دارم و چنین و چنان و اینا. باباست، پدره، حقش خیلی عظیمه. امام سجاد علیه السلام تو دعای والده میگه خدای کمک کن از پدر مادرم به اندازه یک شاه ستمگر حساب ببرم. این هم راحت توهین میکنه باباش، راحت تحقیر میکنه پدر مادرشو. پدر مادر زن حریم دارن، اینجوری داماد بخواد هر کاری دلش بخواد بکنه اونجا، هر جوری ظلم بخواد بکنه، اصلا نمیتونه اینجوری. پدر زن، مادر زن، پدر شوهر، مادر شوهر، اینا حریم های خدایی دارن، نمیتونی شما هر جوری دلت خواست رفتار بکنی. این میدونه خودش حرمتش چقدره، به بچهش دستوری نمیده که بچهش مجبور به نافرمانی بشه. میگه الان من بگم این الان حالشو نداره، این الان حوصله‌شو نداره، این الان خسته است از سر راه اومده، من بخوام یه چیزی بگم این تو دلش یه موقع دغدغه بشه خطرناک میشه. من الان زنم خسته است از صبح کار کرده، بخوام بی موقع مهمون دعوت بکنم، بدون اجازه زنم مهمون دعوت بکنم، این زنم ناراضی باشه، بعد هیچی هم نمیگه، غذا رو درست میکنه، اما این زهر و سم داره میده به مهمونا میخورن، غذای ظلم داره میده به مهمونا میخورن، مهمون ها مریض میشن. رعایت میکنه. خب لهم فیها ما یشاءون، چون اینا تو دنیا هرچی میخواستن انجام نمیدادن، هر دلشون میخواستن انجام جلو خودشون رو میگرفتن، بی تقوا نبودن، اذیت کن نبودن، حق باز نبودن، نقش ریز نبودن، به قول امام رضا علیه السلام درنده نبودن، هم کسی رو نمیدریدن، بد جنسی تو ذاتشون نسبت به هیچ کس نداشتن، رعایت میکردن اینا. خب حالا لهم فیها ما یشاءون و کذالک یجزی الله المتقین، این گونه خدا متقین رو جزا میده. پس وقتی زیر نظر مربی درست رفتار کنی، مربی بد پاداش های جاودانه و ابدی میده. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی